به عنوان عدد ذاتی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 81، یک شنبه 18 اسفند 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث نماز و حقیقت نماز عمده مباحث رو گفتیم، سعی کردیم تقریبا تمام اون چی که در باب نماز هست، از وضوع اشاره کردیم، از اذان و اقامه اشاره داشتیم، افتتاح و از کار افتتاحی رو گفتیم، تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و نمیدونم رکوع و سجود و تشهد و سلام و تعقیبات و اینها رو گفتیم، تقریبا عمدش گفته شد. در باب نمازی که از بحثایی که باز باید بشه که ما اینجا دیگه انجام نمیدیم، الان حداقل انجام نمیدیم امروز دیگه، و اون بحث اذکار موجود در نماز و اون چه که در نماز موجود هست که باید بحث بشه، مثل حمد، سوره حمد و معارفی که درش هست که معمولا شخص نمازگزار باید اینها رو بدونه و این القاعات رو داشته باشه. در مورد حمد یه بخشایی رو ما فی الجمله مجبور شدیم به دلایلی که نیاز داشتیم بهش اشاره کنیم، و سوره قل هو الله احد و انا انزلنا رو، در مورد انا انزلنا هم تا حدودی یه احتیاج داشتیم اشاره کنیم، ولی کلا باید این اذکار یا سبحان ربی الاعلا و به حمد، سبحان ربی العظیم و حول الله و قوت یقوم، امثال اینا هر کدوم از این اذکاری که هست باید بحث بشه. و معمولا کسی که میخواد در باب نماز بگه، این به این اذکار هم باید توجه کنه و حتی التفاتهایی بده که این اذکار بردش تا کجاهاست. و شما وقتی مثلا میگه به حول الله و قوت یقوم و قعود، این بردش تا کجاهاست حتی در بیرون نماز متوجه باش، مثلا این رو به خودت القا کن و اونجا چه کن. حالا اون توضیحات دیگه ما این اذکار رو الان نمیتونیم بگیم، یعنی الان که وقتش نیست. دوستان هم خودشون شأنشون عجل و میتونن. حضرت امام من دیدم تو بحثای سر و صلاتش به حمد، به سوره پرداخت، تک تک اینها رو توضیح داد، تحلیل‌های حتی نهایی گهگاهی کرده از این بحث ها، میتونید رجوع کنید، تو تفاسیر وجود داره سوره هم، سوره قل هو الله احد. این بحث از کار هم مهمه و التفات هایی که یک نمازگزار باید پیدا کنه مهمه، ولی ما دیگه حالا بحث نمی‌کنیم. عمده اون بحث هم کردیم. در پایان چون می‌خواستیم بحث حضور قلب رو جدی توضیح بدیم و بحث حقیقت نماز رو توضیح دادیم و مسائلی رو گفتیم مثل توجه وجودی و مواجهه وجودی و تکلم وجودی، اینا رو گفتیم، حالا بذارید در پایان، چون این جلسه ظاهرا آخرین جلسه است از امسال که در خدمتتون هستیم، انشاءالله بعد از 15 به اصطلاح فروردین، روز یک شنبه باید بشه، 16 17 فروردین، اون موقع باید خدمتتون، ظاهرا شنبه هم تعطیله، باز گرچه مبرری نداره ظاهرا حوزه الان میخواد این شکلی باشه، اینجوری احساس کردم، حالا اون موقع انشاءالله شروع بکنیم. حالا اونجا باید فکری کنیم. یه چیزی هم که به ذهنم هست که اونجا باید انجام بدیم، اگر خدا توفیق بده، اگه جور بشه بحث و تغییر ندیم، یه بحث هم اینه، نکته هایی که بزرگان در باب نماز گفته یک دور و از یه چیزی که خیلی خوشه رو یه اشاره‌ای بکنیم، این هم خوبه اگر داشته. از کارم هست که دیگه موند و بعیده که بهش بپردازیم، ولی حالا جز به اون کارهای بحث نماز خواهد. حالا الان بیشتر میخوام به لحاظ همون حضور قلب و اینها بحث کردیم، نکاتی رو تذکر بدم. باز این نکات هم سعی کردیم، این نکاتی که میگیم، این نکات به شکل عمومی دارم میگیم، بعضی از راه خصوصی و اختصاصی رو دیگه نباید اینجاها گفت، چون گهگاهی اینا دست افرادی میفته و اوضاع به هم میریزه، اون راه اختصاصی اصلا احتیاج نیست، ولی این راه عمومی که ما میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم و و وجود داره اینا یکی یکی متذکر بشیم که چه چیزهایی هست میتونه کمک بکنه، موعده برای حضور بشه در برابر خدا میستیم، واقعا در پیشگاه خدا احساس کنیم ایستادیم و با خدا داریم واقعا صحبت میکنیم. این چیزها رو حالا به صورت چند تا از نکته هایی که وجود داره دارم عرض میکنم، اما بازم به شکل عمومی عرض میکنم، شکل خصوصیش دیگه برای خودش شیوهی داره، راهی داره، یه راه مستقیم، چند راه مستقیم صریح و سریع داره که او اصلا حسابش شده است، مال عده خاصی است، اونا دیگه اصلا لازم نیست. خب اولی مسئله اینه که نفس دانستن حقیقت نماز و اون چی که در نماز میگذره خیلی مهمه، چون بعضیا تا خود همین نمیدانن چه خبره، چیه، کجا باید برسه، چی میخواد بشه، نماز چی کار میخواد بکنه، چون نمیدونن یک عمر داره نماز میخونه، گاهی هیچ التفات نداره که داره چه. این اولین مسئله است. این همونیست که توی روایات ما آمده العلم و امام العمل. اول باید بدونه نقشه را دستش باشه، بدونه چیه، چی میخواد بشه، از نماز چه توقعی داریم، دقیقا باید چی بشه. بعضی از بزرگان با اینکه این همه کار کرده حتی تکلم در نماز رو با خدا رو تکلم وجودی متوجه نمیشه هست، مثلا با اینکه این همه اهل کاره اصلا خبر، ولی تا بدونه نوع رسیدن به او فرق میکنه، چون تا آدم فهمید که اینه خب دیگه تمام تلاشش میاد به این سمت، نمیره به سمت دیگری که اصلا متوجه نبود. خب خیلی مؤثره چون این چیزی. لذا اولی مسئله همینه، یعنی این معارف رو بشنوه، این صحبت هایی که در باب حقیقت نماز هست رو بشنوه، که حرف شنیدن بسیار مؤثر. ما بعضی ها رو میدونیم حرف رو شنید تمام کارش، از بس آماده است، حرف رو شنید تمام. دلیلش هم اینه که آمادگی داره، فقط یه نفر باید او رو ارتقا بده، متوجه بشه جریان چی. از یک صد دست طرف بنده خدایی بود تو کار، همه جا درگیر میشد، درگیری شدید براش ایجاد میگه، به تعبیری هر مسئله پیش میاد تمام روح و جانش با این مسئله ارتباط جدی برقرار، به حدی که اوضاعش دگرگون. یکی بهش گفت بابا تو چرا اینجوری میکنی، باش زندگی بکن، نظر بده، تدبیر رو. خب نشد. تا چقدر اینقدر درگیر میشه. همینی که گفت اوضاع این درست شد، یعنی اصلا اوضاع این اولیه که داشت فقط یه نکته عادت کرده بود، توی چیزی بود بشه که این نکته اینجوری گفتن، همه اوضاعش رو درست کرد. یعنی اینجوری بعضی ما باید اصل حرف رو بشنویم. در مورد نماز هم همینجور. حقیقت نماز چیه؟ نماز رسول الله چی بود؟ از ما چی میخواد شریعت؟ درست سطح اولش نماز صحیحه، ولی بعدش نماز مقبول مهمه. نماز مقبول چه چیزیه و چه چیزایی توش هست؟ عناصر و مؤلفه‌ها و مؤلفه های یک نماز حقیقی چیه؟ اینا همینایی بود که ما بحث می‌کردیم. این اولا باید بشه. این یک. دومین مسئله‌ای که هست که باز تأکید می‌کنیم مخصوصاً عموم می‌شنون، اصل تدریج. یعنی توقع نداشته باشه حالا که گفته شد چون این نمازی باید بخونه بیاد و همون از اول باید بگه، از اول نماز تا آخر نماز باید اینجوری بشه. نه، حالا اگر شد یک نماز از این پنج نماز رو درست کن، و اگر یک نماز هم هست شد مثلا یک لحظه این نماز، از اینجا شروع کن. یک لحظه که میشه که یک یا الله یا خدا یا آمدم الله اکبر، این که کار سختی نیست ابتدا، یک لحظه. بله آهسته آهسته جلوتر بره، ابتداعا این باشه. پس اصل تدریج هم مطرحه. یک نماز رو درست کنه، بخشی از یک نماز رو درست کنه، یک لحظه رو درست کنه. نشد رفوع کنه، مثلا رفوع تو شریعت آمده دیگه، مثلا نماز مستحبی رفوع کردنه، توضیحی که دادی. یا مثلا اون سجده آخری بعد از نماز یک نوع رفوع کردنه، لاغل اینجا بالاخره یه جایی رفوع کنه. آیا ببینید کار سخت نیست، بالاخره یک لحظه، خب یه لحظه رو اول باید داشت. اصل تدریج، ولی یواش یواش بره جلو. پس اگر گفته شد یک دفعه نریم اون مرحله آخر بعد بگیم نشد، نه از اینجا شروع کن. اینم یکی برخی از دستوراتی که علما دادن، حالا یکی یکی من بعضی از دستورات میخوام مطرح کنم. علامه طباطبایی رو گفتن که شما به ما دستور بدید چگونه ما نماز مقبول بخونیم. ایشون فرمود التوجه المراقبه المراقبه. اینی که ایشون گفته به نظر من در حد خودمون، آدم وقتی میخواد در پیشگاه خدا یک نمازی که میخواد درست کنه بدانه، در برابر چه حقیقتی ایستاده، اون عظمت حق رو ببینه، ببینه در برابر اون بی‌نهایت صفره، هیچه، اینو ببینه. یه مقدار این رو با همین شکل حقیقت بی انتها بی نهایت که ما حالا تازه یک جلوه اویم، اونم صفر، درست؟ اینجور همین بگه بگه الله اکبر، این توجه، با این توجه بره و تا اونجایی هم که میتونه این توجه رو نگه داره در حد خودش، این که و هرچی جلوتر میده این تمرین کنه بیشتر بشه. این دستور رو برخی از بزرگان دیگه، من چون در مورد علامه رو توضیح دادم قبلا تو بلا بلای بحث ها، دیگه الان زیاد نمیستم برای بعد از توجه، یعنی بعد از توجه شما این مراقبه کنید، این حفظ کنید تا پایان نماز، منظورش این، یعنی اون توجه که اومد آدم توجه کرد گفت الله اکبر، بعد ذهنش میره اون بر اون بر، الله میگه این حالا که توجه کردی اینو نگه دار، مراقبه منظور نه اون معنای عام مراقبه که وجوده، مراقبت بر این توجه، یعنی این مواظبتش کنه تا آخر نماز نگهش دار، این است یاد میکنه. خب این بسیار خوب، اینم یک راه. یک دستوری رو آیت الله لازمه بهجت داده در مورد این که ما خب هرچی میخوایم خواطر نیاد تو نماز، از این شاخه به اون شاخه نپریم، باز پیش میاد، یعنی من تا میخوام نماز بخونم از این شاخه به اون شاخه. ایشو فرمود اگر ناخودآگاه پیش اومد اشکال نداره، ولی با اراده این کار نکن، یعنی حالا تو میتونی داری ارتباط برقرار میکنه بعد میگه خب من امروز اون مطلب اون در متا رو نخریدم، باید می‌خریدم، چی شد من چیکار؟ خب همین الان خودت با دست خودت، یه وقت از دست در رفته و ذهن یک دفعه میپره که از بس عادت کرده، ما معمولا عادت کردیم ذهن ما خودش از این شاخه به اون شاخه میره، دلیلش عادت، این عادتی که ما داریم مشکل ایجاد کرده که همیشه تا یه چیز میاد خب یه دفعه تداعی معانی چیز دیگه انجام میده، عادت کرده. ایشون میگه بسیار خب عادت کردی، ناخودآگاه پیش میاد اشکال نداره، ولی هر وقت که خود با دست خودت این کارو نکن، یعنی میدونی الان متوجه، یا میگه خب حالا فکر کنم من بعد از این نماز باید کجا برم چیکار کنم، خب خودت داری این کارو میکنی، این کارو نکن، اونجایی که میدونی با اراده به طبیعشون با تعمد نکن، همراه با تعمد نباش، اینقدر نباشه بقیه اشکال نداره. حرف خیلی قشنگه، یعنی سختم نگرفته، در این حال خواست بگیم بعضی ما تعمد ایجاد میکنیم بعد میگیم چرا اینجوری شده، تعمد نباشه، تو توجه کردی بیس پیشگاه خدا بخون، حالا دست در رفت در رفت، هر وقت یاد اومد دوباره بیا تو این فضا، بیا همین فضا رو، باز تعمد نداره، تعمد نداشته باش، ولی بنده خدای اصلا تمام طرحا هر چی هر مسئله که میخواست حل کنه سر نماز حلش میکنه هر چی میخواست فکر کنه، دلیلش اینه، تا مشغوله که مشغوله، موقع نماز که مشغول نیست که تا مشغوله که مشغول، موقع نماز مشغول نیست، حالا ذهنو میبره به این بر اون، خیلی چیز عجیبی، نماز شده وقت بیکاریه در واقع اینجوری باید گفت، مشغول که از خود مشغوله دیگه، ذهنش به این بر، الان میبینه به نماز که میبینه مشغول نیست. پس این توضیح هم که بعضی ها دادن از آیت الله لازم و بهجت فرمود، این هم خیلی، و همین رو آدم شروع کنه میتونه دو دقیقه نماز رو نجات بده، یک دقیقه نماز رو نجات، خوبه هم یک دقیقه من یکمه، و این کار رو ادامه بده بعد میبینه میتونه. نه نه این نمیشه، حالا اصلا بگیم نمیشه، اصلا معنا نمیشه، در خودمون گفت محاله، محاله عادی، محال عادی، محال وقوعی مثلا،
نه میدونم، بعد خسته میشه، یعنی چون یه معنا ثابتیه، یه چیزه،
نه نه ثابت نیست، اولا نماز که خیلی حالات متعدد داره و خیلی از نماز چیز ثابت نیست، من حالا خواستم این شما میگید من فرض میکنم ثابته، درست مثل کسی که ذکر میگه 11 هزار بار میگه الله الله، این که دیگه ثابت دیگه، چی میشه اونجا که داره اینجور میشه، فقط گرمای حضور بیاد 17 هزار چیه، 100 هزار بار هم باشه مشکل نداره، اون یه حرف جداست، ولی این وری که باشه نماز به شکل ثابت نیست، نماز میدونید که از کار داره، احوال داره، افعال داره، یعنی یک جام نیست، فقط حالا من جلوتر میام توضیح میدم چه کارهایی باید کرد، یا هم یواش یواش دارم توضیح میدم. بله بله بله، یکی از اون هست، حالا ایشون گفتن من همینجا بگم، یک بیانی که ایشون دارن میگن التجا کنن، دیروز پیروز بود ظاهرا گفتم، التجا کنید به امام زمان که امام زمان تفضل کنید یک نماز مقبول را پس شروع کنید، که این تفضل و بعد در برخی از اصلا دستورات فقهی من بعضی ها دیدم گفتم اول توجه به امام باید شود بعد نماز کنید، اینجوری از تو بعضی از مسائل میگن، بعضیا گفتن نه همه، ولی این سبک یعنی به تعبیر دیگه چون مدد دهنده اوست، کسی که تجربه کرده باشه بحث‌های توسل رو اینا حتما خبر داره، خیلی دارید همتون دارید، توسل یکی از خاصیت‌هاش اینه، توسلی که آدم می‌کنه به امام، مطلوبی که طلب می‌کنه راحت می‌بینه امام چقدر مدد میده، چقدر خوب با توسلات هست، این جزء توسلاته، دقت می‌کنه توسل پیش از ورود در نماز که درست کن. خب این هم یک بیان است که برداشت از بیان قاضی است، میخوام خدمتتون بگم. ایشون حرفش اینه، خب تلاش میکنی میبینی نمیشه دیگه، شروع میکنی هرچی میکنی ذهن رو نگه داری تمرکز بشه، نمیدونم حضور قلب باشه با خدا بشین، باز به هم میخوره و گاهی اصلا بیچاره میشی، چون تصمیم آدمی تا تصمیم نداره که تمرکز کنه، 10 سال هم نماز میخونه و هیچ باکش هم نیست، ولی تا تصمیم میگیره نمیشه. اینجاست که میگن کسی که برنامه داره میفهمه که چقدر عقبه، ولی کسی که برنامه نداره اصلا عقب نیست، که کسی که تصمیم داره نماز مقبول بخونه تازه این موقع میفهمه که نمیشه، هرچی میگه نمیشه، یا اگر هم میشه باز خلل داره. میگن همین خودش خیلی مفیده، یعنی این موجب شکستگی میشه، شکستگی دل، یعنی تعبیری هرچی کردیم نشد. میگن بسیاری از سلاک در کار سلوکیشون همینجوره، میرن هرچی میکنن خون دل میکنن نمیشه، اینجا تبدیل میشه به یک نوع انکسار دل، یک نوع شکستگی دل و یک نوع به اصطلاح بیزاری از خود و یک نوع اینجور چیزها این سب، و بعد تبدیل میشه به یک التجای با خدای تو درست کنید، دست ما که هیچی بر نمیاد که. این رو میگن به اصطلاح خیلی مفیده برای رسیدن به مقصود که قاضی ازش تعبیر میکرد به حتی قاعده احراقیه، با یه توضیح قاعده احراقیشون اینه، گرچه توضیح دیگر هم داره، قاعده احراقیه یعنی آدم زود آتیش بزنه، یعنی نمیشه بابا از ما بر نمیاد، مگه خودش اون مطهر حقیقی بیاد طهارت بیاد، ولی از دست ما بر نمیاد، او خودش بیاد مدد به دست ما، دست تو درست کن دیگه چیکار کنه. این یعنی در واقع یک نوع شکستگی که موجب اتصال مستقیم با خدا شده، دقت میکنه اتصال مستقیم به خدا. بله نه اصلا من به نظرم همین اوائل هم کسی انجام میده شروع کنه برنامه داشته باشه، بعد خسته میشه، خستگی داره، و بعد اگر تصمیمش عزمش سنگین و جدی باشه تبدیل میشه به شکستگی دل و بیزاری از خود و التجاء به خدا، خود این تبدیل میشه، تصمیم داشته باشه. من میخواد تو مردم عادی بگم، میخواد به یه چیز برسه هر چی میکنه نمیشه، اون آخرین لحظه که یه جزف زم میکنه نسبت به خدا اون خیلی ارزش داره، یعنی قبلش هر چی کرد نشد، به هر دری زد نشد، یه ای خدایی میگه، یا الله میگه که تقریبا تمام فاصله ها رو برداشته، همین تو کارهای عادی. اینجا هم همینجوری، یعنی برنامه باشه و عزم باشه. بله همینجا هم میتونم عرض کنم یکی از چیزایی که هست، عزم نباید هیچ گاه سست بشه. من بذارید اینو قاعده به معنی قاعده کلا بگم، تو مسائل روحی، تو مسائل علمی، تو مسائل به اصطلاح دستورات شریعت تصمیم این باشه من باید برسم طبق اون چیزی که دستور مثلا شریعت فرموده باید برسم، عزم میکنه، عزم جدیه، میگه اگر این فرض میکنه من اگر 10,000 سال باشم که از این 10,000 سالی که در این زندگی هستم همه روزهاش رو من عزم کردم بالاخره نشد، فقط به اندازه بگن نیم ساعت مونده به این 10,000 سال شما تمام بشه باز نباید امید از دست بدم. این قاعده رو ببینید، این قاعده این شکلی، کسی اگه یه همچه عزمی میکنه خیلی موثره در این کار، عزم اینجوری ها، یعنی به تعبیری میخوام برسم، نه از باب تعنت ها، از باب تعنت نه، چون شارع فرموده، خدا فرموده، باید رفت و ناامید نشه. بعضی ها که توبه میکنم میام و هزار بار توبه کرده موشه گستی میدم، شریعت چی میگه؟ هرچی توبه کردی باز برگرد، باز برگرد. یعنی چرا؟ اصل مسئله اینه. شما اصلا فرض کنید احتمال داره من از این 10,000 سال احتمال داره اون نیم ساعت آخر برسم، احتمال داره، چون محتمل امر مهمیه. چرا نکنم؟ چرا نکنم؟ باید بکنم، میکنم تا آخر، هر چه شد شد. به تعبیری بنده خدایی میگفت من تو طلبگی زورمو میزنم، حالا درس خوندم میخونم، خوب میخونم، حالا شد یا شد یا نشد چه مشکل داره؟ من پیش خودم روسفیدم، من زوری که باید میزدم، زحمتی که میگم، وظیفه که باید انجام میدم انجام دادم، چیکار دارم به بقیه؟ دنبال نتیجه نباشه، یا دنبال چی باشه؟ به اصطلاح اون وظیفه‌ای که داره، تا این رو انجام داد میره. و این خیلی مهمه. یعنی ما معمولا تو کارهای روحی سلوکی حتی دستورات شریعت، خب من هزار بار میخونم نمیشه، همینجا عرض کنم، همینجا یادتون باشه تاکید میکنم، قبلا گفتم دارید نماز میخون میخواد با حضور قلب باشه، یک دفعه سر و صدا میکنم بچه‌ها نمیذارن، یک روز نه دو روز نه صد روز، نباید عصبانی شد. اصلا خداست داره این کارو میکنه، چرا به این نگاه میکنی؟ خدا خودش میدونه با تو چه کار، تو چیکار داری؟ تو وظیفتو انجام بده، چیکار داری؟ حالا هزار بار تو هزار روز اومدی نماز با حال بخونی، این بچه‌ها اومدن سر و صدا کردن، فرض میکنی دیگه، بیشتر از این که نیست. تو چیکار داری؟ بزو باشه دیگه، بگو خدایا تو خودت میدونی، این که دیگه دست من نیست، که این اونی که دست من بود این بود، اون نشد دیگه، دیگه بیشتر از این نیست که، درسته؟ لذا یادتون باشه این تبدیل نشه به بد اخلاقی، به زن، نمیدونم به چی، اینها نباشه. درسته گاهی خانواده رو همراه میکنه، آقا بذار من همیشه اول وقت نماز داشته باشم، همراه بکنید، اشکال نداره، ولی اینجور نشه که یه دفعه همراه کردن، تدبیر کردن، سیاست کردن، سیاست معقول همراهی بکنه، اصلا ذهنیت همراه داشته باشه، اونها اشکال نداره اصلا. ولی معنا این نباید باشه که تبدیل بشه به بد اخلاقی. میتونه حتی بعد از نماز تذکر بده عملا این سر و صدا باعث نتونستم بخونم در جاش، نه هر جوری که بخواد چی بشه، یعنی به تعبیری او رو که تو فضا آورده توجیه کرده تو، بلکه خود اون حالا میشه دغدغه داره نماز میخونه سر و صدا نکنه، متوجه هستی؟ میشه دغدغه تدبیر، من تدبیر رو کار ندارم و با ملاطفت با همراهی اونا که اصلا هیچ اشکالی نداره، ولی یه دفعه تبدیل نشه به اخلاقی. همینجا عرض کنم حالا کلا هم اینو بدونید، تا این رو میگید وقتی با خدا آدم اینجوری معامله میکنه، و اگر خدا شما رو تا اون 10,000 سال نرسون، بدونید خیر شما نبود که شما رو برسون، اینو بدونید، دقت میکنید، شما عزمتون رو باید داشته باشید، داشته باشید، ولی نشد، خدا خودش میدونه چی کار کرده دیگه، خودش میدونه. مؤمن اگر مؤمن حقیقی است، هیچ چیزی رو خدا براش رقم نمیزنه مگر خیرش، هیچ چیزی رو رقم نمیزنه مگر خیرش، هر چیزی خدا به مؤمن میده خیر، اگر مؤمن حقیقی باشه خاصیتش این، درست شد؟ این شد آدم یه راحته کارش انجام میده، هر چی شد شد، ولی عزم پولادین، عزم پولادین، سست نشه. درسته طبع بشری ما گهگاهی سست میشه، ولی باید به لحاظ قوت اندیشه و قوت تصمیم انقدر باشه که این طبع سست رو باز همراه کنه. شما الان درس میخونید، خوب درس میخونید، دور گرفتید، مهمان آمد دو سه روز شما رو مشغول کرد، نشد، دوباره چیکار میکنید؟ درسته که یک کمی میبینید تب همراهی نمیکنه، بالاخره باز خودتون میارید توی کار درسی، همینجور قاعدش. خب و بعد حالا چون این عزمی باشه و بعد میبینید نمیشه، تبدیل میشه به بیزاری از خود، التجاء به خدا. اون التجاء خیلی خوشه، خدا از دست ما که بر نمیاد، تو خودت درست کن. این رو بعضی میگن قاعده احراقی است، یعنی بیشتر آتیش میزنی، اصلش همون لطف اتصال آمد، لطف وصل آمد و تبدیل میشه به و بعد خود این التجا اینجوری یه عزم قوی و یک توجه جدید از اون سوست. خب این هم یکی دستور دیگه ما همیشه اینجوری میگیم، خیر رو تعبیر میکنم ولی در این حال به اصطلاح مطلوب منه، من مطلوب، من به تعبیر دیگر ابا عبدالله توی جریان عاشورا درد کشید ولی در این حال همه چیز خیر، اینجوری منظورم هست، واضح است؟ یه توضیحی داره اگر خواستید یه وقتی براتون عرض می‌کنم. که کلن من معتقدم در نباید گفت در جریان عاشورا مصیبت نبود، زحمت نبود، گریه نبود، ناراحتی نبود، تأثیر نبود، اینا هست. ولی چجوری با یک منطق برتر هم درد میکشه هم لذت میبره از این درد؟ برخوش توضیح بده. چلا خب یک دستور دیگر را حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای دارند، مرحوم الهی قمشه‌ای، بهش گفتن نماز مقبول بخونیم چه کنیم؟ چون فرمود قبل از نماز درست کن، قبل از نماز درست کن، نماز درست میشه. منظورشون اینه بین نمازها گناه نکن، خطا نکن، خلاف نکن. تو میخوای نمازت درست بشه اینجور. بنده خدای خودش میگفت من تصمیم داشتم نماز خوش بخونم، ولی گهگاهی شده مثلا عصبانی شدم، با خانم دعوا کردم، بعد رفتم نماز دیدم نماز مثلا نماز نیست. خود این انسان بهش یاد میده که بابا اینجوری نباید بکنی، حتی باید سیاست کنی، باید اینجوری بکنی به نماز تا برسی، نماز از دست ندی. و حالا اگر کسی اینها رو نگاه کنه، خلاف هایی که میکنه میبینه دل سنگین شده. اصلا توضیح داره، تحلیل فلسفی هم داره، تحلیل دینی هم وجود داره. ایمان سست میشه، ایمان که سست شده این ارتباط خوب برقرار نمیشه. این دقت کنه، دقت میکنه، یعنی قبل از نماز رو درست کن. حالا این که گفتم تو گناه بود، بعضی موقع کسی اگر جلوتر رفته فقط گناه نیست، بعضی از امور در حق او خلافه ولی گناه نیست، او هم حتی در جا خودش اثر منفی داره برای کسی که بالا رفته. من الان دارم برای عموم میگم، ولی در این حال بالا رفتم و همین حرف هست. همیشه باید قبل از نماز رو اصلاح کنه برای نماز. این یک مسئله. یه مسئله دیگه ای که هست که برخی توضیح میدن، میگن مشکل اصلی ما در خواطر غوغاهای فراوان درونه، باید غوغا رو بخوابونی بعد نماز بخونی. حالا این که ایشون میگه منظور نیست که یعنی حالا نماز بذار آخر وقت بگو من دارم غوغا رو میخوابونم، ولی کلن قاعده است که الان میگم توضیح میده، غوغا رو بخوابون بعد باعث میشه که نماز درست. غوغا یعنی چی؟ تو دل خیلی سر و صدا باشه و ما عادت میکنیم، عادت کردیم به این سر و صداهای درون، تشویش ها و تعلقات و این بر و اون بر و اینها، میره تو نماز تمامی تشویش ها به تعبیر اونجا چون دیگه اشتغال نداره و اتصال هم که برقرار نشده، طبیعیست اشتغال نیست و اتصال هم که برقرار نشد، این غوغاهای درون خود رو نشون میده. اصلا یکی از مواردی که میخوام بگن شما ببینید چه غوغاهایی داره، میگه خلوت کنید ببینید چه خطر غوغاست. اصلا کسانی که اهل خلوت میشن، یکی از چیزایی که میفهمن همینه که عجب چیزایی تو دل ما بود ما خبر نداشتیم. چون اونجا وقت خلوت هیچ کسی دیگه نیست، توی اشتغال نیست، میونه اینا اومده، این صورت ها، این نمیدونم تعشقات، این تمایلات، این خطورات در پی تمایلات و خیلی چیزای دیگر همش میاد، هر چی میکنم نمیشه، این قوقاست. حالا میگه قوقا رو خوابوندن در حد خود، قوقا کلی خوابوندن که حساب دیگه ده، ولی قوقا رو خوابوندن. ببینید بذار من یه مثال بزنم. بنده خدایی بود خیلی حرص و جوش میخورد، بعد سکته قلبی کرد و عمل کرد و دکتر گفت که مطلقاً نباید حرص و جوش بخورد. بنده این شخص رو دیدم، عمری حرص و جوش خورده بود، این موقع که شد بچه داشت مثلا زمینم میخورد، یه نگاه میکرد و هرچی میشه بشه دیگه. خیلی برام جالب بود، یک عمری این طرف، یک عمری عادت کرده بود، ای بچه داره میفته، ای نمیدونم چی میشه، اینجوری بود و تشویش داشت، حرص و تشویش. الان دیگه نمیدونم قلب همراهی نمیکنه. خب به خاطر این خودشو درست کرده، یعنی توانشو پس داریم. خواستم بگم یک عمر اینجوری بود، توانشو داره، پس چرا ما توانشو نداره؟ مهم اینه که یاد بگیریم اینا صفحه جان رو از این و اینجوری کن. همین، خیلی چیز سخت نیست، میگم حرف آسونه، خب فضا رو روشن کن. همش تو غواست، ببینید سهرش سرش این مثلا قای ندارم هرچی میشه بشه. من به خدای الان شوخی میکرد، به یکی میگفت تصویر بگیر تا هرچی پیش میاد بگو به من چه، بعد یک تصویر بگیر اون گفت فلان چیز به من چه، به من چه، به من. این تعبیر میخواست یاد بده که تو از این رها شو، میگفت به من چه، به من چه، بگو من چه کار دارم، من اینه. حالا اینجا تو فضای نماز ببینید، ما بسیار ما اینجا یه سهمی داشتیم، فرض بکنیم یه سهمی هم داشتیم که با مردم باشیم، با قوا باشیم، این سهم انجام. الان این سهمه، موقع این سهمه، این سهم رو استفاده کن. چجوری استفاده کنیم؟ اگر شما اینجا بودید دغدغه این داشته، اونجا بودید دغدغه، خب اینجا بودید دغدغه این داشته باشید. چیکار کنید؟ این معناش اینه. باید تقریبا اونا رو گذاشت کنار. الان ما مثلا درس میخونیم، ولی بعدش مشکل خانوادگی داریم اونم حل میکنیم. چیکار میکنیم؟ درسش به جا، وقتی درس رو درس داریم میخونیم. الان دیگه وقت اون حرفا نیست. این کار نکردیم. الان دیگه وقت اون حرفا نیست. اونجا گرفتیم میگه خب وقت این حرفا دارم انجام. سعی کن عادت، این عادته. من علم اینه عادته. عادت کردیم به قوقا، عادت کنیم تدبیر قوقا کنیم. یعنی قوقا اینجا، اونجا بی قوقا. البته بعدها باید تبدیل بشه به بی قوقا شدن کلی، ولی دارم الان اصل این چیزی که الان برای نماز میکنم. دقت میکنید؟ آیت الله لزما بهادینی رو گفتن شما یه بنده خدایی دیده بود آقای بهادین داره صحبت میکنه و به اصطلاح مطایبه داره و حرف و اینا، وقت نماز شده میخواد برای بیسه. اون آقا گفت که آقا شما با این وضعیتی که هست و این همه مطایبه معیه میشه نماز کن؟ نه خیر، میشه. الله اکبر، تمام شد. آقای بهادینی، آیت الله لزما بهادینی، چرا؟ تمرین عادت کرده. اون اصلا حلش مسئله بالاتر از این، عادت کرده. الله اکبر، تمام شد. حالا این وقت اینه دیگه. وقتی که مثلا اذان رو میگن، وقتی که نمیدونم چه میشه، الان وقت ملاقات آمد. دبیر روایت نبود، وقت ملاقات آمد، وقت ملاقات. وضو میگرفت میفرمود وقت ملاقات، قد قامت السلام وقت ملاقات آمد، وقت زیارت حق وقتشه. این وقت الله استفاده کن. خب چارش چیه؟ تدبیر. چجور تدبیر؟ آن عادتی که کردیم اون عادت را بتونیم کنترل کنه. با عادت زندگی نکنیم، با عقل بیار تدبیر عادت کنه. این تدبیر بتبیریم. الان عرض میکنم شما وقتی این همه قوقا داشتید تو خونه، الان رفتی سر درس، چجور درس میخونید؟ چجوری شده؟ بله بعضی هستن اول میری یک کمی باز یادش میاد، ولی خودشو میندازه توی این میره تمام شد. شاید کسی بگه آقا اینجا بالاخره یه چیز محسوسی جلو جست داره، چیز بسیار خوب، یعنی اصلش اینه، یعنی داره تدبیر میکنه خودتون. و واقعا هم کشوندید. من بعضی ها دیدم مشکلات سنگین داره و به درس میرسه مثل هیچ خبری نیست، فقط مخصوص درسه. یعنی خوب میتونه تدبیر کن، یاد گرفت، عادت کرد. اینم عادت میخواد، عادت بیاد با اون برنامه با اون عزم خیلی از چیزا حل کن. این هم یک من. یکیش دستورات ویژه خود شریعته، اونها رو توجه کنه. دستورات ویژه شریعت مثلا گفته شما سجده رفتید، سجده رو طولانی کنید. البته در مورد نماز جماعت دستورات دیگری است، ولی کلا برای شخص طولانی کنید، سر از سجده بر ندارید. بنده خدایی میگه تا کام نگرفتی سر از سجده بر ندار، طولانی کنید. چون میدونید که ما بعضی موقع هست تا بخوام تمرکز کنیم و بریم داخل، خیلی باید هی بگیم تا بشه. یعنی بعضی ها هستن تا میرسه سجده سبحان ربی الاعلی و بحمده هنوز نمیتونه تمرکز کنه، تمام شده ولی هنوز نمیتونه تمرکز کنه. ولی اگه 10 بار 20 بار 30 بار گفتن، هر چقدر دیگه شریعت اومده، 5 بار مطلوبه، 7 بار مطلوبه، 9 بار مطلوبه و به هرچی بیشتر. و بعد اون بیان امیرالمومنین، اگر بداند، من این اعتقاد دارم اینها رو باید جدی چیز کرد، این بیان امیرالمومنین باید همیشه تو حافظه انسان بدرخشه. اگر مصلی بدانه در هنگام سجود چه جلالی از حق او رو در بر گرفته، هیچگاه سر از سجده بلند نمیکنه. اون تعبیر خیلی این بدون، یعنی اینا رو بیاره به تعبیری تو حافظه اش، تو صحنه حافظه نزدیکش، در لحظه کار داشته باشه. اول میگیم اینا رو داشته باشه، بعدا اینا مزاحمت، اینا رو باید برداره، اصل اون حقیقت رو داشته باشه، ولی این کار بکنه. خیلی مهمه اینا. اون دستوری که شریعت میده در وارد شدن، خدا رو ناز دادن، نمیدونم هر چی گفته، در تعقیباتش، در نمیدونم چه، گفتم اینا توضیح دادم دیگه، تک تک اینا، در رکوعش، در سجودش، رکوعش باز ما اون اذکار ویژه‌ای که داره، در قنوتش، بعضیا میگن به قنوت که میرسه تازه شکوفا میشن، بعضیا به قنوت میرسه شکوفا میشه، پی در پی الحمدلله بلدم هست انواع این بسته دعاها رو همچون پشت سر هم میگه. حتی تو رکوعش از کار بسیار نابی که خودش احساس میکنه با جانش گره میخوره، از اون خیلی استفاده میکنه. مثلا میبینه این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تو جانش میفته استفاده میکنه. هر چیزی هست حالا در این رکوع، در اون سجود، گفتیم رکوع سجود تعبد و به اصطلاح تضرع و خضوع نسبت به حق، هر اونجایی که در باب حق بخواد باشه میتونه بیاد. توضیح دادیم، روایاتش هم هست و گفتیم خدمت. این کار خیلی خوب آدم رو میتونه راه بندازه. پس مثل رکوع، مثل همین، مثل سجود و امثال اینها، مثل قنوت و تعقیبات و پیش از ورود با اون توضیحاتی که از اون دو افتتاح، اون چیزایی که داشت از کار افتتاح، خیلی عالی، بسیار خوب. یکی دیگه هم که تو شریعت تأکید شده ما باید اینا رو یاد بگیریم اجرا کنیم، تعقیبات نماز که تبدیل بشه باید به نماز صبح تا طلوع آفتاب. این خیلی تأکید شده در شریعت، به اسم تعقیبات هم هست، به اسم به اصطلاح بین طلوع این که باید احیا بشه، خیلی تأکید شده. این اصلا میدونی چیه؟ یعنی در واقع بین طلوع این اصلا اینقدر تأکیدی که روش شده آدم احساس میکنه وقت خلوت ذکری قرآنی دعایی امثال این هست. همه اینا تو روایت آمده دقت میکنه. یعنی بعضی ما اهل بیت اصلا فرزندانشون نمیذاشتن این موقع بخوابن، اهل بیت معمولا این موقع نمیذاشتن بخوابن، میگفتن این موقع بشین قرآن بخونی یا این موقع بشین نمیدونم دعا کنی، دقت میکنه. نماز نه، یعنی نماز صبح که خوندن بعد میگن نماز نخونید، بشینید یا دعا یا ذکر یا قرآن اینا بخونید. ذکر، بعضی ذکر نگاه کنید چه دستورات در مورد ذکر آمده تو هم بین طلوع. باز هستم چی عرض میکنم؟ بین طلوع، بین طلوع میدونی چیه؟ یعنی یک دور تمرین تمرکز و خلوت برای کل امداد روز و بلکه برای تمام نمازها هم هست، یعنی خود اون کمک میکنه، دقت میکنه. اینو تأکید میکنن خیلی زیاد. با همینجا عرض کنم با سخت نگیرید. چقدر میتونید بیدار باشید؟ 20 دقیقه، اون 20 دقیقه. بعد از نماز 20 دقیقه، 20 دقیقه. سخت نگیرید. یکم بیشترش کنید نیم ساعت. یکم بیشترش کنید به اصطلاح 40 دقیقه و همینجوری بره جلو. تبدیلش بشه به یک ساعت و نیم. بعد میگه خب چرا اینجوری باشه؟ من چرا اون بر درست نکنم؟ این بعد میبینی میشه 3 4 ساعت. اینکه بعضی از آقایون 3 4 ساعتشون پره. قبل از اذان تا طلوع آفتاب. خیلی عجیب میشه، یعنی از این ور و از اون ور. البته نمیگم آقا سخت نگیرید بی خود از این کار نکن 3 4 ساعت اول، نه ولی یواش یواش این کار نداره که. و وقتی است که دل زنده میشه عجیب، خیلی ارتباط تعبیر چی تو هست وقت به اصطلاح بله الان یادم نمیاد این تعبیر که تو روایت هست. حالا نگاه کنید در مورد بین طلوعین. نه آقا از این معذورم بخوابید. اصلا من بعد از حضرت امام تا طلوع آفتاب بیدار بود، بعدش نیم ساعت میخوابید، 45 دقیقه میخوابید. بعضی رو میشناسم یک ساعت، یک ساعت و ربع میخوابید. این بس اینا رو آباد میکنه، بعدش میشینه بعد البته میدونی اینا تنظیم میخواد دیگه اونا با شما دیگه، با ما نیست که، اینا با هر کسی باید خودش ببینه. بنده خدایی میگه من یه 5 دقیقه بخوابم، همون آخر بین طوله خوابم میگیره، میخوابم 5 دقیقه تمام شد. خب از اینجوری خب راحت دیگه، هم به اصطلاح خستگی چیز رو گرفته که روز بتونه درساش هم بخونه. بعد از اینجوری بعضی نیم ساعت، بعضی 45 دقیقه. اصلش ماله یه سنتی است که اجرا نمی کنیم. 9 شب باید خوابید. که حالا اون رو که اجرا نمی کنیم. خب اگه بخوای کسی بخوابه 9 شب بخوابه، یعنی نه قبل از چیز بلند بشه و اوضاعش دیگه هیچ احتیاجی به اینا نداره. ولی خب ولی من دیدم بعضیا حتی 9 شب هم میخوابن، میگن ما اون موقع که میشه این به اصطلاح بعد از طلوع آفتاب اگه این نخوابیم یک نوع خواب آلودگی داریم، کارهامون رو اشکال نداره بعدش بخواب. میگم حضرت امام این کارو میکرد، بعضی آقا این کارو میکنه، کار سخت. تنظیم کنید، تدبیر کنید دیگه با خود آدم دیگه. نه سخت نگیره ولی یه چیز باشه. حالا من بگم آقا تقاضا میکنم اینا را اجرا اینجوری. بنده خدا میگه اگه از همینجا میخوابم، همینجا نشسته که یه دفعه عادت نکنم برم رخت خواب بخوابم. این لحظه گفت بین طلوعین اصلا تو رخت خواب نمیرم. من نمیخوام اینجوری بکنید. شما 20 دقیقه میتونید 20 دقیقه بعدش برید تو رخت خواب بخوابید. باز از این بنده خدا میگفت برای این که اگه این باشه من عادت میکنم این نمیشه. باید همینجا بشینم ولو سختی گرچه اینا بعضی از این کارها مشکلات خاص خودشو داره، توجه داشته باشید اهلش با این به اصطلاح خودش رو یه مقدار چیز میکرد، معاقبه میکرد، و این با این معاقبه در واقع تدبیر میکرد که دیگه نمیخوابید. نه یعنی حالا هر روز بخوابه و 500 روز تمام هر روز بخوابه اونجا، خب این کمر، این گردن، اینا بالاخره باید حساب باشه دیگه. اونا حالا ببخشید بنده خدایی میگفت من اینجوری که میخوابم اشته کنم نمیخوابم، یعنی احتیاج نیست که اینجوری بشه کرده، همجوری تکون نمیخوابم. خب اگر کسی میتونه باید رابش شده بالاخره هر کسی اون جاش خود. خب بذارید من هم ببخشید برم بقیه بحثا، اینا احتیاج نبود نمیخواد. خب میگفت که داریم هر چیزی که هست رو میگیم، ولی بذارید اینا رو بگم. این هم یکی دیگه هم که تأکید میکنن، میگن اعمال خیر در روز بسیار مؤثر. عمل خیر، اونجا گفتیم گناه نکنه، عمل خیر یعنی به تعبیر نفس عمل خیر اثر داره، تلطیف میاره و عجیب گاهی موجب میشه نماز آباد میشه، حال خوش میشه آباد میشه. و بعضی اصلا خوش گفته، مثلا من یه جایی دلم سوخت و جانانه مثلا یکی یه انفاقی کردم، رفتم نماز خوندم که در تمام عمرم اصلا چه نمازی نخوندم. اینا که کار خیر با خوشدلی، با جان و دل که بخوره به مغز جان، دقت میکن، اگر چون این باشه معمولا تلطیف میاره، معمولا نمازها رو خوش میکنه، کل کارهاش رو خوش میکنه، نمازش هم خوش میکنه. اینم یکی دیگه هم که باز تعبیر میکنن، میگن مواظب باش حال خوش رویداد زود منصرف نشو. حالا گاهی هست به دلیلی مثلا کاری دارم، مجبورم بلند شم و برم حرفی هست، ولی به شکل روال طبیعی حال خوش رویداد منصرف نشو. و از یک طرف زیاده روی هم نکن، اینا خیلی تو شریعت آمده تأکید کردن زیاده روی نکن، زیاده روی نکنه، ولی بذار کامشو بگیره. چیه؟ حال خوش میاد، میبینه حالش درخشیده، الان میتونه به اندازه مثلا نیم ساعت ادامه پیدا کنه، ولی این رو در از همون 2 دقیقه تمامش میکنه و میره، نمیذاره ادامه استمرار پیدا کنه. این حال خوش میاد منصرف نشید، البته زیاده روی هم نکنه. کلا این یه قاعده باشه، کسی که این کارا رو میخواد زیاده روی نکنه که تب متنفر بشه، اوضاع به هم بریزه. تو شریعت آمده، توضیح دادیم قبلا اینو، خودش در نیاره. چون میدونید که مثلا ببینید همون موقع میتونه یه فکر بکنه خودش در بیاره، میتونه یه کتاب دست بگیره خودش در بیاره، میتونه با یکی حرف بزنه خودش در بیاره. من دیدم بعضیا حتی بین طلوعین هم وقتی مثلا زن و مرد میشینن مثلا نماز بخونن، باز با هم حرف میزنن. این وقت حرف زدن نیست که بین طلوع، با هم حرف زدن درست یه مورد دو مورد، ولی وقت حرف زدن نیست، این وقت دیگری درسته. حالا طرف میاد اینجا زود میره با یکی حرف میزنه بی دلیل، یعنی احتیاج هم نبوده، یه وقت از او شروع میکنه و مجبور میشه، نه اصلا خودش میری صحبت میکنه، خودش انصراف داره، یعنی به تعبیر یه چیزی بهش رو آورده ولی او استفادهش نکرده. دقت بکن، این یکی. یه نکته دیگه هم باز عرض بکنم، سعی کنه این نماز خوش که براش پدید میاد مثلا تصمیم بگیره یکی از نمازهای روز رو درست کنه، نماز ظهر مثلا میبینه براش خیلی خوشه، یا نماز مغرب میبینه خوشه، یا نماز صبح، هر کدوم که میبینه با حالش میسازه، با نشاط داره توش، هر کدوم هست، یکی رو روش سرمایه‌گذاری کنه و حال خوش هم روی میده، سعی کنه به شکل استمراری بشه. استمرار اونجا گفتن استمرار خود حال بود، که اینجا الان بحث استمرار حال نیست، یعنی امروز نماز ظهر خوندم، فردا نماز ظهر، پس فردا نماز ظهر، همینجوری این همیشه هی نگه داره ادامه بده. حد میکنه سعی کنه یک برنامه ریزی کنه، این از دست نده، نه یعنی حالا خب خوبه یه هفته داشتم، حالا یه کاری پیش میارم، یه بهانه برای خودم ایجاد میکنم، اصلا فرداش که باید بعضی یک هفته روز هشتم میشه اصلا این کار نکنم، چون شرایط فراهم نکردم. حد میکنه این رو خیلی میگن، اگر بتونید به صورت استمرار در بیارید آثار فراوان داره، و بلکه میگن یکی که درست کنه سرریز میکنه تو نمازهای دیگر، کل نمازها و بلکه کل اوضاع روز انسان رو درست میکنه، و باید به شکل عادت و ملکه، اجالتا باید به شکل عادت و ملکه در بیاره، تا ملکه شد خیلی عالی میشه، عادت و ملکه در بیاره. خب مسئله دیگری که هست تو خود شریعت، برخی از دستورات تمرکزی آمده به اونا توجه داشته باشه، مثلا گفتم به سجدگاه نگاه کنه، همینجور. گفتن در یه مکان واحد نماز واجبش رو تو مکان واحد بخونه. نماز مستحبی رو میگن توی همه جای خانه بخونه، ولی نماز واجب رو تو یک مکان بخونه. قبلا اینا رو توضیح دادم، اون دستورات تمرکزی که در باب توجه و تمرکز گفته شده بود یادتون هست، اون دستورات شریعت رو جدی بگیره و بعد دنبال این باشه مزاحم ها رو کم کنه. مزاحم ها مثلا ببینید، میتونه بره یک جایی قرار بگیره که اونجا سر و صدا کم داره، فرض میکنم، فرض، ولی نمیره. بله، یه نفر میگه من اینجا ارتباط روحیم در این مکان بیشتره، اشکال نداره همونجا بیسته، ولی سر و صدا است، اون مسئله نیست. من عرضم این، یعنی به تعبیری تدبیر کردن مزاحم پیش نیاد، سر و صدا، قوقا، بعضی از چیزها پیش نیاد، دقت میکنه. این رو خیلی مواظبت کنه، اون چی که در دستورات تمرکزی شریعت گفته شده. مثلا نماز که میخواد بخونه تو شریعت آمده، قضا حاجت داره اول بره قضا حاجت بکنه. چرا این رو توضیح میدن؟ توضیح دادم اینا رو. جوراب باید تنگ نباشه، توضیح شریعت داده. اینو چرا هست؟ یعنی به تعبیرش توجهتون رو به این اونور نبره، موانع نباشه، تمرکز ایجاد بشه. توضیح دادم اینا رو دیگه، باز توضیح ندم. بله؟ بله دیگه، تو دستورات شما رساله اگه نگاه کنید اومده دیگه. بله. خب در مورد قضای حاجت نمودیم. خب یه مسئله دیگری که هست، هر مسجدی که حال شما خوشتره اونجا برید. این توصیه مرحوم قاضی است. هر مسجدی که حال شما خوشتره آنجا برید. و بعد تعبیر مرحوم قاضی این بود که مؤمن نسبت به مسجد مثل یک ماهی است در درون آب، باید بره و ارتباط داشته باشه. و این شکلی این که عرض میکنم، هر جایی که تمرکز بیشتره. بعضی آیون میگن ما معمولا با توسل به اهل بیتی که داریم و حال توسل حالمون خوش میشه، میگن هر روز پس حالتون رو خوش کنید بعد بیاید نماز بخونید. اینجوری نمیگن، اینجور موارد هم هست. یعنی حال خوش رو خیلی معیار میدونن. البته تاکید میکنم بعضی جاست که این شرایط نمیشه، مشکل نداره، آدم باید بخونه اون دیگر، ولی قاعده به عنوان یک روال باید در بیاره، به این توجه کن. جماعت ترجیح داره، جماعت به هر ترتیب ترجیح داره، با اون توضیحی که آمده که حالا ما در مورد نماز جماعت هم نتونستیم زیاد توضیح بدیم، ولی تو اون توضیحی که دارن نماز جماعت، حتی بعضی از این سالکانی که معمولا دستور یک نوع عزلت زمانی مکانی یک مدتی میدن، اونا میگن وقت ظهر شد برو نماز تو بخون و بعد سرتو یه جوری نگه داره، نمیدونم چه کن، برو اونجا باز دوباره برگرد. ولی حتی اینجوری میگن نماز تو برو بخون. اونایی که خیلی دستور عزلت آنچنانی که بعضی اون لازم نیست اونجوری باشه، حتی اونها خودشون گاهی این توصیه رو دارن. دلیل داره، نفس مسجد و نفس جماعت و نفس نفس مؤمنان و نفس ملائکه در رفت آمد در مسجد و حالت اجتماعی و نمیدونم امام جماعت و شیوه برگزاری نماز جماعت، اینا همه میگن اثر داره برای خودش. و فقط یاد بگیریم در نماز جماعت چجوری تمرکز ایجاد کنیم، باز همون فضای تمرکزی، چون میدونید که گاهی آدم تا یه جایی میره اوضاع تمرکزیش به هم میزنه، باید فکر کنه که همونا رو درست کنه. یکی دیگه که بعضیا انجام میدن، اینا رو از میخوام همش عرض کردم، به شکل عمومی داریم میگیم دیگه، تذکار خود به احوال رقت انگیز. ببینید کلا برای اونایی که معمولا توی این مسیرها هستن، یکی از کارهایی که میکنن برای اینکه حالشون خوش بشه، بعضی از احوال رقت انگیز موجب چیز رو همیشه در جان خودش مکرر، یک بار براش یک مسئله روی داد، تا رو یاد میاره باز اون حال، یعنی تمام اون شرایط احوالی براش پیش میاد، با خاطرش پیش میاد، یک رقتی براش میاره، او رو ادامه میدن. بذار من نمونه بگم، عرض کردم قبلا، مثلا کسی یک بار قبل از اینکه وارد نماز بشه عظمت حق رو که خواست بگه، یاد این افتاد که جریان مولانا، من براتون توضیح دادم جریان مولانا که نقل کرده بود در مورد اون روستایی که رفته بود تو منزل خودش، گاو برده بود تو آخر بست، اومد تو منزل و سر و صدای شنید، رفت به سمت آخر که ببینی این سر و صدا چیه، حالا نگو این لحظه مثلا پلنگی بود، شیری بود، اومده این گاو رو به اصطلاح خورده و بخشش خورده و بعد اومد خودش جای این گاو نشست. این روستایی که آمد تاریک بود و هیچی هم همراه خودش نبود، با عجله رفته بود، هیچی هم همراه خودش رفت و یه دستی بر روی این گاو به اسلام میگیم، یعنی گاو نبود و این پلنگ بود. اینجا جناب مولانا این قضیه را نکرد که این پلنگ میگه که اگر یک لحظه برقی بدرخشه زهرت آب میشه. تو میدونید دست روس پشت چه کسی گذاشتی داری اینجوری میکنه؟ این جریان نیست. خب این بزرگوار یکی از اساتید ما این رو مثلا یک بار بهش این حال پیش اومد، ایشون میگفت من هر وقت میخوام نماز بخونم اول این جریان یاد میارم. میدید در برابر چه پیش کی استادی؟ حالا اینجوری ذهن تو به این ور میبری اون ور میبری، میدونیم در پیشگاه چه کسی هستی داری اینجوری عمل میکنی. اینو میگم و وارد میشم. این تذکار خود به احوال رقت انگیزه. یکی دیگه هم که حالا باز میخوام خدمتتون بگم، اینو حالا این میگم کلا قاعدتون باشه، من بعضی‌ها رو میبینم مثلا در یک موتم براش یک بار اون صحنه پیش اومد، هر وقت اونجا میره اون صحنه خوش رو یاد میاره که تأثیرشو بذاره و میذاره. ما که اهلشن اینجوری. یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، نفس خود القا و خوندن این اذکار نماز و نوع ایستادن اثر داره. دقت میکنه یعنی چی؟ مثلا لحنی که آدم میگیره اون لحن اثر داره. لحن عادی میتونید بخونه، اشکال نداره، هیچ مسئله نیست، ولی یک لحنی داره که اون لحن میبینه برای خودش اثر گذاره و از او استفاده کنه، به شرطی که با همین شرایط شریعت جور در بیاد. دقت مو چیز میگم، شرایط شریعت یعنی همون چیزی که دستور دادن. طبق یه دفعه یه جوری نشه که از این الهانه نمیدونم چه در آیات از اون حرفا، نه منظورم از اون چیزا نیست، الهانی که بعضیا میگن غنا است از اونا، نه از منظورم اونا نیست. واضحه دیگه، میبینی صوت خوش تعبیری است در مورد امام سجاد که میخوند مدهوش میکرد بعضی قرآن میخوند. بعد تو روایت هست امام معصوم میگه همه ما این صوت خوش رو داریم، اگر امام ابراز کنه اون صوت خوش خود را همه رو بیچاره میکنه. تو روایت هست، دقت میکنه، صوت خوش اثر گذاره بسیار. و حالا اون صوت خوش، من توصیه‌ام اینه، از آن صوت خوش بذارید، تشویق کنید مردم رو از آنهایی که میگن به سمت صوت خوش بره. اصلا از آن میدونی یعنی چی؟ یعنی در نوردیدن ماده انسان رو به عالم معنا ببره. خاصیت از آن اینه، در نوردیدنه، یعنی اصلا کل ماسوا رو جمع کن. این که آیه میگم چهار تکبیر زد که بعضی بد معنا میکنن، حافظ میگه با چهار تکبیر زد و بعد رفت به نماز. بعضی میگن یعنی چهار تکبیر، یعنی چهار تکبیر به اسم نماز میت که اونا چهار تا دارن ما پنج تا داریم، پس این پنج تا که شد اونا چهار تاست، پس حافظ سنیه. این منظور نیست، اصلا این نیست که چهار تکبیر، اون چهار تکبیر الله اکبر اول اذانه. با چهار تکبیر زد بر کل مسوا رو جمع کرد. دقت میکن این است قضیهش اذان. حالا اگر اینه صوت خوش بسیار متحول کنند است، بسیار اگر صوت خوش باشه، از آن صوت خوش تشویق کنیم و بشه، و اگر بشه اصلا میدونید که تقریبا یک بستر خوش معنوی ایجاد شده، آدم وارد نماز میشه. و حتی مکبر رو، حالا اینا رو میگم دیگه سخت نگیرید بر مردم، ولی اگر شد مکبر هم خوش، اصلا بعضی موقع مکبر یه الله اکبر میگه حال انسان رو دگرگون میکنه، حال معنوی انسان خیلی موثره. اینا رو کم نگیرید، اجازه بدیم. اینجا میگن ببینید همیشه خودتون رو در معرض صوت خوش قرار بدید. بنده که همیشه توصیه میکنم عیاد شد برید عیاد، برید صوت خوش بخوره به جان شما، ولایت بشه تو جان شما، همون صوت خوش مزامین بلند بخوره به جان شما. اون موقعی که عیاده این صوت خوش رو مختنم بشمارید، همون حدی که شریعت اجازه داده از صوت خوش. دقت کنید، تاکید میکنم اون پابرجا صوت خوش که اجازه داده میشه، این خیلی موثره، هم در مورد کسی که میاد از آن نمیدونم مکبر میشه اینها، هم در باب خودتان هر لحنی که با شما جور در میاد. من بنده خدای رو میدم یه لحنی داشت، این لحن برای ایشون بسیار تکان دهنده بود، دیگری میشنید حالا لحن تکان دهنده هم نبود، ولی برای خودش خیلی تکان دهنده، خیلی خوب همون داشته باشه. دقت میکنه این هم هست. و دیگه چیزی که دو تا مونده که دیگه اونها بحثای دیگری است، لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله موفق باشید. بعد از عید ان شاء الله 17 هم خدمتتون هستیم. ان شاء الله موفق باشید. سلامت باشید.